بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم سهم کشیشان اسپانیایی بخش دوم از تاریخ جهان، مطالبی شنیدنی از پادشاهان و مردمان، از افسانه‌ها و واقعیت‌ها، از آبادی‌هایی که بر فراز ویرانه‌ها ساخته شدند و از ویرانی‌هایی که به نام آبادانی به بار آمدند. کریستوف کلمب برای رسیدن به هندوستان دوباره به سمت غرب حرکت کرد. طبق خاطرات مارکوپولو، با رسیدن به هندوستان اونا میتونستن به ژاپن برن و جزیره ثروتمند جیپانگورا فتح بکنن. کشتی‌های کلمب روزی 200 کیلومتر در دریا پیش می‌رفتند، اما هیچ خبری از خشکی نبود. دوباره آثار ترس در چهره ملوانان دیده می‌شد. سرانجام گروهی از اونا دست به شورش زدن و خواهان بازگشت به اسپانیا شدند. کلمب به اونا قول داد اگر تا 3 روز دیگه به ساحلی نرسن باز خواهند گشت. اما 2 روز بعد چیزهایی روی آب پدیدار شد. شاخه سبز با گلی سرخ و کوچک و یک تکه چوب ساخته و پرداخته شده. این یعنی انسان‌هایی در همین نزدیکی بودند. در نخستین دقایق طلوع خورشید روز سوم، فریاد دیدبان کشتی بلند شد. خشکی، خشکی. او ساحل ریگزار درخشانی را دیده بود. با محض رسیدن به ساحل، کلمب در ساحل زانو زد و در حالی که اشک می‌ریخت، زمین بوسید. او تصور میکرد به هندوستان رسیده. پس بازرس دربار صدا کرد و در برابر او خود را از طرف پادشاه کاتولیک اسپانیا مالک سرزمین فتح شده خواند. بومی ها از مراسم و هیاهوی تازه واردها چیزی نمیفهمیدند. بیشتر چشمشان به مهره های شیشه‌ای و کلاهبره های سرخی بود که میانشان تقسیم کرده بودند. بومیان از خوردن شیره قندی که اسپانیایی ها با اونا داده بودن لذت می بردن، در حالی که کلمب در فکر تصاحب سرزمینشان بود. اسپانیایی ها سرزمین تازه فتح شده را سان سالوادور نامیدن، جایی که امروزه پایتخت کشور ال سالوادور در امریکای مرکزی است. کلمب در یادداشت‌هایش نوشته با توجه به ملایمت و مهربانی ساکنان این جزایر با آسانی میتوان آنها را تصرف کرد. کلمب و همراهانش که آرزو داشتند بعد از هندوستان به ژاپن برسند و سفر دریایی خودشان ادامه دادند. وقتی کشتی‌ها به نزدیکی کوبا رسید، اونا تصور کردن که به ژاپن رسیدن. کولومب افراد خود را به جزیره فرستاد تا درباره رئیس اونجا را پیدا بکنند، اما با برگ‌های توتون به کشتی بازگشتند، کالایی که بعدها بیشتر از طلا برایشان سودآور شد. ایدفعه کولومب خودش به جزیره رفت و تانست با رئیس قبیله بومیان دیدار بکنه. رئیس قبیله ورقه ای از طلا به اندازه یک کف دست به همراه داشت و در مقابل چشمان کولومب او را به قطعات کوچکتر تقسیم کرد و هر قطعه را به جای کالایی به او داد. کولومب با خودش گفت این مرد ذاتاً یک تاجر به دنیا آمده. او احساس کرد در مقابل یکی از همو تاجران خبره ژاپنی که مارکوپولو از اونا یاد کرده بود ایستاد شده. کولومب خوشحال از کشفیاتش با تحفه‌ای که گواه کشفیات او بود عازم اسپانیا شد. شاه و ملکه از او استقبال بی‌نظیری کردند و لقب دریا سالار را بهش دادند. وقتی کولومب دوباره راهی سفر شد، به جای 3 کشتی، 17 کشتی در اختیارش گذاشتند. او در این سفر 20 جزیره بزرگ و 40 جزیره کوچکه و املاک پادشاه و ملکه اسپانیا اضافه کرد. منطقه‌ای که امروزه به نام جمهوری دومینیکن شناخته میشه نیز در همین سفر فتح شد. کولومب در بیشتر مناطق با رفتار ملایم بومی ها روبرو می شد. فقط در نگاه برخی مناطق بود که بومی ها با شک و تردید به این مردان سفید نگاه می کردند. فرقی نمی کرد که سرخپوست ها با ملایمت کولومب همراه شوند و یا با خشونت او مطیع شوند. خیلی زود همه اونا تبدیل به کارگرانی برای یافتن طلای بیشتر برای پادشاه اسپانیا می شدن. هر سرخپوستی که بیشتر از 14 سال داشت باید هر 3 ماه یک بار یک زنگوله پر از طلا پرداخت می کرد. رئیس قبیله هم هر 2 ماه یک بار باید یک کدوی قلیانی پر از طلا مالیات میداد. هر کس طلا نداشت باید 25 پوند پنبه تحویل میداد و سرخپوست‌هایی که نه طلا داشتند و نه پنبه برای بردگی به اسپانیا فرستاده میشدند. اونایی هم که در سرزمین خود میماندن با کاری شبانه روزی و مشقت بار مشغول بودن و در واقع جز بردگی کاری نمی کردن. کسایی که تحت فرمان کولومب با یافتن طلا مشغول بودن گاهی آنقدر از زندگی سخت خود و تنگ می آمدن که با خوردن عصاره گیاهی به نام مانیوک خودکشی می کردن. اگه میخواین ادامه این ماجرا را بشنوین، برنامه بعدی را شنونده باشین. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.